بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسألة الثانیه عشرته. یه ذره با من باشید، ما امروز حرفی برای گفتن نداریم، حرفمون هفته آینده است. یه ذره از خارج بگم وارد عبارت بشم. مرحوم شیخ داره او چیزایی رو میشماره که خودشون حرامند، یعنی اگر کسی انجام بده مستحق عقابه، کسب درآمد با اینها هم حرامه. دو تا چیز شد. شیخ داره او چیزایی رو میشماره که خودش حرامه، یعنی اگر کسی انجام داد مستحق عقابه، کسب درآمد با اینها هم حرامه. یعنی یک کسی این افعال را طریقی برای امرار معاشش قرار بده، اینم حرامه. بحث ما در این چیزه هست. یکی از این چیزهایی که خودش حرامه، کسب درآمد با اینها هم حرامه، غش در معامله. غش مصدره، غش اسم مصدره. یکی از این چیزا غشه. مثلا اگر کسی توی معامله غش بکنه، این کارش حرامه، یعنی مستحق عقابه. حالا اگر کسی این غش را یه وسیله برای کسب درآمد قرار بده، اونم چی است آقا؟ حرامه. مثلا مثل این، من به تو بگم من میرم تو مغازه تو غش میکنم، تو در مقابل این غشت به من پول بده، این پولی که به من میده من مالک این پوله نمیشم، لذا تصرف در این پوله میشه حرام. شد آقا جان؟ حالا مرحوم شیخ انصاری شروع میکنه روایت های زیاد، با این روایت های زیاد میخواد اثبات کنه که غش چی است آقا؟ حرامه. روایت ها رو میخونیم پنجشنبه هفته آینده، و وقت میریم سراغ این مطلب که از هر روایتی چی چی در میاد، برد هر روایتی چه مقداره. هر روایتی که دلالت میکنه بر حرمت غش، دلالت میکنه بر حرمت غش با چه خصوصیاتی. حالا میخوای عبارت بخونیم؟ غش الان معنا میکنیم. مرحوم آقای خویی به فارسی و مرحوم شهیدی به فارسی فرمودن خیانت کردن، البته معانی زیادی داره، گول زدن. اصلا گفتن الذی یعبر عنه بالفارسیه گول زدن. متوجه است؟ المسألة الثانیة عشرة، مسئله دوازدهم، یعنی میشه دوازدهمین از چیزهایی که خودش حرامه، کسب درآمد با او هم حرامه. الغشو، عرض کردم چنان که مرحوم شهیدی هم تذکر داده، غش مصدره، غش اسم مصدره. بالای غش، غش معانی زیادی داره، الان آدرس بهتون میدم مطالعه میکنید. غش یعنی خیانت کردن، گول زدن. الغشو حرامون بلا خلافن، خیانت کردن و گول زدن حرام است بدون اختلاف. رفقا بالای همین الغش دو تا آدرس بنویسید، بنویسید مصباح جلد اول صفحه 298، یه خط تیره بذارید. میخوان یه آدرسی بهتون بدم، اینجا غش بخونیم بهتره یا غش بخونیم، مصدر بخونیم بهتره یا اسم مصدر. حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 60، چاپ های قدیم، چاپ جدید ندارم من. الغشو حرامون بلا خلافن ول اخبارو بهی متواترتون، و روایات بهی یعنی به حرمت غش، روایات به این حرمت غش متواتر است. ملاک در تواتر، در براءت رسائل، یا میرسید یا رسیدید. ملاک در خبر متواتر چیه؟ ولأخبارو بهی متواترتون و روایات به این حرمت غش متواتر است. نذکرو بعضها تیمنن، ذکر میکنیم ما بعضی از این اخبار را از باب تبرک. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اسانید متعددت لیس من المسلمین من غشهم، از رسول اکرم نقل شده به واسطه سندهای متعدد. این سندهای متعدد یعنی چی؟ یعنی مثلا این راوی با یه سندی این روایت را نقل کرده، یه راوی دیگه با یه سند دیگه همین روایت را نقل کرده، یه راوی سوم با یه سند دیگه همین روایت را نقل کرده. لیس من المسلمین من غشهم، من میخوام یه ذره بیشتر بخونم، ولی شما توی مباحثه برید کار بکنید. این لیس من المسلمین من غشهم آیا دلالت داره برای که غش حرامه یا دلالت نداره؟ به نظر بنده دلالت ندارد. لیس من المسلمین من غشهم دلالت ندارد. اینم که رسول خدا فرموده لیس من المسلمین من غشهم، نمیخواد بگه که کسی که تو معامله غش میکنه کافره. متوجه است؟ اگه کافر باشه که وای به حالمون. میخواد بگه اسلامش کامل نیست. متوجه هستی؟ یعنی اون اسلامی که دارای اون آداب خاصه است در وجود این آقا نیست. این روایت اول. دو، و فی روایت العیونه به اسانیده، و در روایت عیون اخبار الرضا به واسطه اسانید. یه لحظه با من باش. این اسانید میخوام یه ذره براتون توضیح بدم. عیون اخبار الرضا دیروز توضیح دادم از مرحوم صدوق. مرحوم صدوق این روایتی که از رسول اکرم نقل کرده با 3 سند نقل کرده. یادتونه دیروز من توضیح دادم اینا رو براتون؟ مثلا نگاه کنید، یه مرتبه من از زید نقل میکنم، زیدم از بکر، بکرم از امام صادق. این سند من از کی نقل کردم؟ زید از کی؟ بکرم از امام صادق. الان سند من به امام صادق شد زید و بکر. این سند. گاهی من از حسین نقل میکنم، حسین از حسن نقل میکنه، حسن از امام صادق. الان سند من به امام صادق شدن چی؟ حسین و حسن. این میشه یه سند دیگه. حالا گاهی من از عمر نقل میکنم، عمر از عثمان نقل میکنه، عثمانم از مثلا ابوبکر نقل میکنه. سند من به ابوبکر کیه؟ این 2. این میشه سند سوم. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا اسانید مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا که این روایت رو از رسول خدا نقل میکنه با 7 سند نقل میکنه، 3. اگه میخوای جواهری برخورد بکنی باید بری سند مرحوم صدوق رو پیدا بکنی. دیگه من فرصت ندارم بخونم. باید بری سند مرحوم صدوق رو نگاه بکنی. باید این سند مرحوم صدوق صحیح باشه، یعنی تمام افرادی که تو این سند به کار رفتن آدمهای موثق و صحیحی باشن. متوجه هستی؟ اگه در بین سند یه نفر خراب باشه کل سند رو چی میکنه؟ خراب میکنه. حالا من میخوام یه آدرس به شما بدم که بری سندهای مرحوم شیخ صدوق به این روایت رو پیدا بکنید. متوجه هستی؟ قانونا باید از چه کتابی سند بهتون بدم؟ نه، یعنی کدوم کتابای فقهی؟ قانونا باید متاجر دیگه با آدرس بهتون بدم، چون بعضی ما در مکاسبه، مگه نیست؟ چرا بد نگاه میکنید؟ اگر من بخوام سند این روایت بشم بدم، قانونا باید تو کدوم کتاب فقهی آدرس بدم؟ کتاب بلکه مرحوم صاحب وسائل سند مرحوم صدوق به این روایت رو تو کتاب طهارت آورده. متوجه هستی؟ چراش؟ به خاطری که اونجا به یک مناسبتی گفته، بعد به مناسبت تمام سندهای مرحوم صدوق استثنا بیشتر نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا بالای اسانید بنویسید. گیج که نشدید که. بالای اسانید بنویسید 3، یعنی شیخ صدوق تا اون راوی آخر که این روایت رو نقل میکنه 3 سند داره. بالای اسانید نیست، 3 سند. بعدش پرانتز باز کنید، بنویسید وسائل و شیعه. من چاپ قدیم آدرس میدم، ولیکن چون ممکنه چاپ جدید داشته باشید اون آدرس دقیقش هم میگم. وسائل و شیعه جلد 1 صفحه 343. کتابی من 20 جلدیه، قدیمیه، معمولا شماها ندارید، چون که ندارید حالا دقیق باب آدرس میدید. بعدش خط تیره بذارید، بنویسید باب 54 از ابواب وضو، خط تیره بذار، حدیث 4. معمولا روایت موقعی که آدرس میدن اینجوری آدرس میدن، نمیگن جلد فلان صفحه فلان، میگن کتاب فلان باب فلان حدیث فلان، پرانتزو ببندید. اونجا میرید سند مرحوم صدوق رو پیدا میکنید. متوجه هستید رفقای من؟ این ست سند، تو هر ست سند مرحوم صدوق افراد مجهول به کار رفته، افراد مجهولی که به کار رفته دیگه حدیث از حیز انتفاع میفته. و فی روایت العیون به اسانیده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس منا من غش مسلما او ذره او ماکره، نیست از ما کسی که غش کند مسلمی را، غش خیانت بکند به مسلم. حالا آیا غش مخصوص به معامله است یا نیست، میرسیم انشاءالله. کسی که فریب بدهد مسلمانی را، من غش مسلمن، کسی که گول بزند مسلمانی را. این کلمه غش معنیشی آدرس بهتون دادم، مثل مال فقا در تعلیق قشنگ از کتابای لغت براتون غش را معنی کرده. کسی که گول بزند مسلمانی را، او ذره او، یا ضرر بزند مسلمانی را، او ماکره او، یا مکر کند مسلمانی را. رفقا نگاه بکنید، اینجا غش در مقابل ماکره قرار گرفت. متوجه هستید؟ کسی که فریب بدهد مسلمانی را یا مکر کند مسلمانی را. این کلمه او، کلمه او ظهور داره در این که غش یه معنای منافی با ماکره داره، پس باید یه معنایی برای غش پیدا بکنیم که این معنیش تنافی داشته باشه با ماکره. ولی اگر معنی هر دو یکی بود، معنی نداشت که رسول خدا او بیاره. حداقل چی می آورد رسول خدا؟ حداقل یه واوی می آورد که یه مجوزی باشه، ولی مجوز دورا، یه مجوزی باشه که ما باور بگیریم. واو چی؟ تفسیر. لذا باید یه فرق بین غش و ماکره بذاریم. فرقش چیه؟ فرقش اینه، میگن آقا غش اختصاص به معامله داره، مکر اعمه، و تعبیر به اعم آوردن اشکالی نداره. البته همینم هم اشکال داره ها، چون هیچی وقت اعم بوده، ای دیگه آدرس دادم مراجعه میکنی دیگه، هیچی وقت چون عامم به وسیله او عطف بر خاصش نمیشه. یعنی مثلا من به شما نمیتونم میگن که اکرم زیدن او انسانن، متوجه هستی؟ او ما کرده او، بله؟ نه، ما کرده از مکره، باب مفاعله، ما کرده. این دو روایت. و فی اقابل اعمال ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و در کتاب اقاب الاعمال از رسول اکرم، من غش مسلمن فی بیع او شراء فلیس مننا، اشاد مثال فلیس مننا، کسی که غش کند مسلمی را در فروش یا خرید از ما نیست. ادامه میدیم. و یحشر مع الیهود یوم القیامه، و محشور میشود با یهود در روز قیامت. چرا؟ حضرت علت میارن، لأنه من غش الناس فلیس به مسلمین، به دلیل این که شأن کسی که گول بزند مردم را مسلمان نیست. الا ان قال، تا این که رسول اکرم فرمود و من غشنا فلیس من. رفقا این من غشنا شاهد نیستا، این من غشنا کسی که خیانت کند به ما، یعنی کسی که ما و اهل ما را قبول نداشته باشد، این مراد از غشی که محل بحث ما است نیست. و من اینا را بنویسید. و من غشنا به کسی که غش کند ما را از ما نیست. قال لها، آقا جان این قالها را بچسبونید قبل از خط تیره ها. قال لها یعنی قال رسول اکرم اون جمله را، من غش مسلمن فی بیعن او شراعن فلیس مننا، قالها ثلاثن سه مرتبه ادامه میدیم. و من غش اخاه المسلمه، و کسی که فریب بدهد برادر مسلمانش را، خورو بزن به من، و کسی که گول بزند برادر مسلمانش را، سه تا خصوصیت براش پیدا میشه. یک، نزع الله برکت رزقهی، میبرد خداوند برکت رزقش. میدونی چجوری خداوند میبره؟ بعضی از محشی اومده یه چیزی ذوقی به کار دادن، خداوند چجوری برکت رزق اینا رو میبره؟ میگه چون اگر یه کسی غش کرد مردم از دورشی میشن متفرق میشن، متفرق که شدن کسب و کارشی میشه کساد میشه. نزع الله برک، البته ما نوشیم لعله این باشه، ولا لا مسره للعقول فی مناطات الاحکام، ما حق علتیابی ندر، میگه علت اینه. نزع الله برکت رزقهی، میبرد خداوند برکت رزق اون من، یک. و افسد علیه معیشته، و فاسد میکند خداوند علیه بر این من غشه. چی رو فاسد میکنه؟ زندگیش. زندگیش فاسد میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا یه کاری میکنه که این شخص منفور بشه بین مردم، مردم ازش متنفر باشن. میدونید اگر یه کسی منفور باشه بین مردم اصلا زندگیش به هم میریزه، متوجه هستی؟ مگه باید خیلی البته بزرگ باشه که. و افسد علیه معیشته، و فاسد میکند خداوند علیه، به کی زدی؟ من غش. معیشته، معیشت زندگی او را، معیشته او را بزن. این شد چند تا خصوصیت؟ دوتا. سه، و وکله الی نفسه، کسی که مردم را فریب میده خدا اینو واگذار میکنه به خودش. و وکله، و واگذار میکند خداوند، هر بزن به من، واگذار میکند خداوند این من را الی نفسهی، نفسی را بزن به من، به خودش. یه سوال، کجای این روایت دلالت داره برای که غش حرامه؟ اینجا اختلافه. بعضی از محشین فقط میگن او تکه اول، من غش مسلمن فی بیعن او شراعن فلیس مننا، شد آقا جان. بعضی از محشین میگن دو جای روایت، یکی اون همون من غش مسلمن او فی بیعن او شراعن، یکی هم این من غش اخاه المسلم. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا میخوام یه آدرس بهتون بدم که برید کار بکنید ببینید این من غش اخاه المسلم آیا دلالت داره برای که غش حرامه یا دلالت نداره. بالاش بنویس، بالای همین ببینید. آقا جان ما تو این روایت سه جا صحبت از غش دیدیم، یکی اون من غش مسلمن، یکی اون من غشنا، یکی هم این من غش اخاه. اون وسطی رو بذارید کنار، میمونه اولی و سومی. شد آقا جان؟ مرحوم شهیدی اثبات میکنه که هم اولی هم سومی دلالت بر چی میکنن؟ بر حرمت غش. حالا آدرس بنویسید. بله؟ فلیس به مسلم، من غش مسلمن، یک. خوب که ادامه همونه دیگه، لأنه من غش الناس فلیس، ادامه همونه هست. رفقا بالای من غش اخاها آدرس بنویسید، حاشیه مرحوم شهیدی. اینه برای تدریستون خوبه، صفحه 62. حالا بعدن ما به این روایت ها بر میگردیم، فعلا داریم میخونیم، بعدن بر میگردیم. و فی مرسلت هشامن، خیر، این کلمه هشام غلطه، تو تعلیقم توضیح داده، به جای هشام باید چی باشه آقا؟ عبیس ابن هشام. شد آقا جان؟ پس این کلمه هشام باید روش خط بکشید، و فی مرسله هشام باید میسید و فی مرسله بگو عبیس ابن هشام. شد آقا جان؟ آیت الله تبریزی در ارشاد و طالب میگه عبیس ابن هشام هم غلطه، اصلا معلوم نیست راوی کیه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که از هرگز عبیس ابن هشام راوی نیست، متوجه هستی؟ حالا شما دیگه طبق تعلیقه باید اون هشام رو خط بزنید، بالاش بنویسید عبیس ابن هشام، که متن مکاسب درست بشه. وقت دیگه اشکال آیت الله تبریزی دیگه میشه به متن مکاسب. متوجه هستی؟ و فی مرسله عبیس ابن هشام ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام انهو ان امام صادق قال لرجل یبیع الدقیقه فرمود انهو، یعنی ان امام صادق فرمود به مردی که می فروخت دقیق را، دقیق آرد می فروخت آرد را، حضرت فرمود ایاک و الغش، ایاک، ایاک صیغه چیه؟ تحذیر. آفرین. شاهد مثال همینجاست. پرهیز بکن از غش. چرا؟ فَإِنَّهُ به سبب این که شنچنین است، حضرت علت میاره، به سبب این که شنچنین است، من غشه غش فی مالهی، کسی که غش کند غش می شود در مالش. اگه مال نداشتی، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اگر نبوده باشد برای اون کس مالی، غش فی اهلهی، غش می شود در اهلش، یعنی مثلا اهلش مورد فریب، مورد خیانت قرار میگیره. نه، در خود اهلش. رفقا بعضی از گناهان هستند، بعضی از گناهان هستند که اگر انسان انجام داد دقیقا همین گناه رو سرش میاد، رو سرش واقع میشه، مگر اینکه توبه بکنه. متوجه هست؟ این اتوبوسی که میره، اتوبوسی که میره، این فلکی دور شب دور میزنه برمیگرده، 3-4 سال پیش روایت قشنگی نوشته بود، دیده بود آقا سید؟ ولی نوشته قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زنا زنیده. بعضی از گناهان اینجوره، تجربه هم نشون داده اینها را. بنده خودم دیدم ها، بعضی از افراد بعد یه سری گناه انجام دادن دقیقا روشون واقع شد. حالا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اگر مگر یک انسان توبه کند، خب فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اگر نباشد لَهُ، لَهُ روزن به منغش، اگر نباشد برای اون منغش مالی، غش فی اهلهی، خیانت می شود در اهل او، اهلی رو بزن به من. و فی روایت سعدن الاسکافه، این روایت ها رو بر میگردیم بعدنا، بعدن مرحوم شیخ دونه دونه میگه که برد هر روایتی به چند اندازه است. نه دیگه، ایاک بلغش، مثل اون ده اصطلاط ایام اقرائه هست که ظاهرش امره در واقع چیه؟ نهیه. و فی روایت سعد الاسکاف، و در روایت سعد اسکاف، ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال، یعنی قال امام باقر علیه السلام قال، قال رزم به ابو جعفر علیه السلام، مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سوق المدینه به طعام، عبور کرد رسول خدا در بازار مدینه به تعامی، تعام گندمی جوی امثالینا، فقال لصاحبهی، فقال رسول اکرم لصاحبهی، به صاحب تعام حضرت فرمود ما ارا تعامک الا طیبن، نمی بینم من تعام تو را مگر طیب، یعنی عجب تعام خوبی است، طیب خوب. فأوحى الله عز وجل الیه، پس وحی کرد خداوند الیه به نبی اکرم، وحی کرد ان یدس، رفقا ان یدس منصوب به نزد حافظه، ان یدس یده فی الطعام، این که فرو ببرد رسول خدا یده دستش را در طعام، ففعل رسول خدا، رسول خدا دستش را توی طعام برد، فأخرج طعاما رديا، پس خارج کرد رسول خدا یک طعام ردی، ردی بد هست، فقال لصاحبه، پس گفت رسول خدا به صاحب طعام، گفت ما اراك الا وقد جمعت، یه ذره با من باشید، اون رفقای قدیمی که معالم خوندند، رفقای قدیمی، کسی هست که معالم خونده باشد؟ شما خوندید؟ ادامه داره بحث اجماع، رسیدید؟ نرسید. صاحب معالم تو بحث اجماع میگه ال اجماع و معنی لغویش هو العزم، اجمع زیدون این عزم زیدون، این قصد زیدون، متوجه هست؟ حالا این جمعته به معنی عزمه. الان آدرس هم بهتون میدم که مرحوم شهید گفته جمعته ای عزمته. فقال، یعنی فقال رسول اکرم لصاحبه، به صاحبه بگو طعام، حضرت فرمود ما اراک، نمیبینم تو را الا، مگر اینکه و حالیته و قد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، و حال آنکه قصد کردی تو، مرحوم شهیدی داره المراد من الجمع العزمه، لازم به مرحوم شهیدی هم نبودا، مرحوم شهیدی صفحه 62 گفتن اصلا کلمه اجماع جمع یکی از معانی چی است آقا؟ عزمه. شما بحث اجماع معالم نگاه بکنید، صاحب معالم نبخواه اصلا معالم نگاه بکن، برو کتاب لغت نگاه بکن. من چون معالم تو ذهنم بود براتون گفتم. بالای قد جمعت اگر بنویسید شهیدی صفحه 62 بد نیست. بله 62 نه 69. الا وقد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، همین آدرس مرحوم شهیدی که نوشتید صفحه چند بود؟ 62. همین آدرسه که مراجعه کردی کاملا روشن میشه براتون که چجوری این روایت دلالت میکنه برای که غش حرامه. نمیخوایم دیگه سرمون اینا درد بیاریم. و روایت موسی بن بکرن و مثل روایت موسی بن بکر ان ابل حسن علیه السلام، بالای ابل حسن امام موسی بن جعفر علیه السلام، از امام موسی بن جعفر علیه السلام، انه، ضمیر انه، یعنی ان ابل حسن به تحقیق امام موسی بن جعفر علیه السلام، اخذ دینارن من الدنانیر المسبوبت بین یدیه، انه، یعنی ان حضرت گرفت یک دیناری را از اون دینارهایی که ریخته شده بود بین یدیه. رفقای من این بین یدیه کنایه است، کنایه است از جلو. اگه گفتی تو کدوم کتاب ادبی گفته بود بین یدیه کنایه است از جلو، من فکر کنم یه 50 تومانی، یه سکه 50 تومانی داشته باشم تو جیبم. راست میگه مغنی. میدونی کجای مغنی؟ رعمان و انفن ازا ما زن باللبنی. این شطور موقعی که بچهش میمیره دیگه حال شیر دادن نداره، عرر برای که بیا این شطوره رو گول بزنه، میاد این شطوره پوستشو میکنه، کوچیکه شطور بچه پوستشو میکنه، میکنه پر از کاه، میذاره بین یده، بین یده او شطور مادره، بین یده، وقت ابنشان گفت بین یده یعنی کنایه از جلو است. اون شطور بچه رو کرده پر از کا، تبنن ابنشان داشت، میذاره جلو اون شطور مادر، اون شطور مادر یه نگاهی به این میکنه شیر میده، بعد میبینه اون حرکت نمیکنه، بعد پرهیز میکنه، از دوباره هی نگاهش میکنه شیر میده، متوجه هست؟ حالا حضرت یه دنانیر جلوشون بودن، یک دینارهای جلوشون بودن، یه دینار رو برداشتند، انه ان امام موسی بن جعفر علیه السلام اخذ، انه یعنی ان ابوالحسن علیه السلام اخذ دینارن، گرفت یک دیناری را از اون دینارهایی که ریخته شده بود بین یدیه، ضمیر یدیه، بین یدیه، یدیه رو بزنید به ابوالحسن علیه السلام، بین یده کنایه از جلو هست، انهو یعنی ان امام گرفت یک دیناری را از اون دینارهایی که ریخته شده بود در جلوی حضرت، یه دینار رو گرفت، ثم قطعه به نصفینه، سپس جدا کرد اون دینار را به دو نصف، این دینار را جدا کرد یعنی دو تکش کرد، تقسیمش کرد، ثم قال لی، سپس امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود به من، موسی بن بکر میگه ها، امام به من فرمود که القیهی فی البالوئه، بینداز تو این دینار رو در بالوئه، بالوئه، بالوئه چای فاضلاب، التی التی بالو تو شلوم خوندید اون آبهای بد میره داخلش، کثافت اینو میره داخلش. القهی بینداز این دینار رو در بالوئه. چرا؟ لطفاً حواسو با من باش، لطفاً حواسو با من باش. چرا بندازم دور؟ حتی لا یباع بشیئ. این بعد از بشیئ یعنی یه ویرگول بذار، تا اینکه فروخته نشود این دینار در مقابل چیزی. این جوری که من توضیح دادم دینار شد ثمن یا شد مثمن؟ جواب ندید، من از دوباره ترجمه میکنم. حتی لا یباع بشیئن، تا اینکه فروخته نشود این دینار در مقابل چیزی، شد مثمن یا ثمن؟ مثمن. لذا مرحوم شهیدی میگه طبق این معنا دیناره شد چی؟ مثمن. شد آقا جان؟ حالا ادامه میدیم. بعد از بشیئن چی گذاشتی؟ ویرگول. فیه غشون، این ضمیر فیه به کی میخوره؟ بشی که نمیتونید بزنید. چرا؟ چون تو اون شیعه که غش نیست، تو چی غشه؟ دیناره. لذا مرحوم شیخ میگه این فیه غشون جمله مستأنفه است. مراد شیخ از جمله مستأنفه، مستأنفه بیانی هست. رفقایی که توی بلاغت کار کردن، اول بحث فصل و وصل، استیناف بیانی، استیناف بیانی به اون جمله‌ای میگن که جواب سوال مقدره. گاهی وقتی دید تو عبارت ها میگن که این جمله جواب سوال مقدره، یعنی استیناف چی؟ بیانی. حالا نگاه بکنید اینجا یه سوال مطرح میشه، چرا این دینار فروختن نشه؟ حضرت جواب میده، میگه فیه غشون، به خاطری که در این دینار غشه. همه گرفتی؟ رفقای من نگاه کنید، میخوان یه آدرس بهتون بدم. این روایت دو جور خونده شده، بعضی یعنی دو جوره. بعضی از نسخه‌های روایت داره لا یباع بشیء، بعضی روایت داره لا یباع شیء. طبق هر کدوم این فیه غشون چه کار است؟ میخوان یه آدرس بدم بری تحقیق بکنید. متوجه هستید؟ ولی فیه غشون میسید هاش. مرحوم شهیدی تقریبا دو صفحه توضیح دادند درباره همین روایت، حاشیه مرحوم شهیدی ولی فیه غشون، حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 62. فیه به بی بزنید، یعنی بی که از لایوبا گرفتید، کلام خوبی هست. ولی ممکنه کسی مثلا بیاد بهتون بگه که اذا دارن بین استیناف بیانی و مرجع معنوی اولی مقدمه، چون استیناف بیان خیلی زیاده دیگه. یعنی هر دوتاش با هم او دیگه تنافی داره با اون بشیئن، چون نه که دو طرفش آمده دیگه، نمیشه با توجه به اون دو طرفش هم مثمن و ثمن آمده دیگه، نمیشه این به معنی دوتا باشه. خب بله، اینجوری که من توضیح دادن دینار شد مثمن. اگه خرید و فروش بگیر با اون ضمیر در یوبا و شیئن دیگه سازگاری نداره. حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 62 الخبره، بخون خبر صفحه 62 کتابای قدیم. جواب سوال مقدر نیست، ولی این استیناف نحوی هم هست. استیناف دو نوع، بله دوتاش هست، بله. استیناف دو نوعه، نحوی بیانی. نحوی دو نوعه، استیناف المفتت و بیل کلام، یا جمله که وسط است رفتی به طرفین ندارد. متوجه هستید که در باب ثانی مغنی 16 تا مثال برای همین زده. رفقایی که باب ثانی خوندن امروز نیامده، کل طلبه از جلومون منشینه، این کل مغنی رو خونده با همه اوابش، باب ثانی 16 تا مثال برای همین زده. ولی استیناف بیان ممکنه جمله مثلا استیناف نحوی باشه، استیناف بیانی هم باشه، جمله اصلا محل از اعراب داشته باشه و استیناف بیانی باشه. و قوله فیه غشون و قول امام علیه السلام، این چقدر ضمیر مهمه آقا جان. با این توضیحات فیه رو به کی زدید؟ دینار بزنید پس من زمین رو بر نگردوندم. فیه غشون، در این دینار غش است، فیه نمیخوره به شیعا. و قوله فیه غشون و قول امام علیه السلام که فرمود فیه غشون، جملتون ابتداییتون، جمله ابتدایی است. رفقا بالای ابتداییتون خط بکشید، بسید استیناف بیانی. به چه جمله میگن استیناف بیانی؟ جمله‌ای که جواب سوال چی باشه؟ مقدر باشه. ممکنه شما تو زن تو توجیهات دیگه بیاد، اشکالی نداره، این یه توجیهه. جملتون ابتداییتون و الضمیر فی لا یباع راجع الی دینار، میگه و الضمیر در لا یباع رجوع میکند به دینار، یعنی دینار میشه مبی یا ثمن، مبی. و فی روایت هشام ابن الحکم، یا بگو هشام ابن الحکم، هر دو جایز، در روایت هشام ابن حکم قال، یعنی قال هشام ابن حکم، تند که نمیخوانم، کنت ابی الصابری، همین آدرس مرحوم شهیدی که بهتون دادم، صفحه چند بود؟ 62. همین آدرسه که رفتی نگاه کردی، مرحوم شهیدی اونجا صابری هم برای تو معنا کرده، فرموده صابری معرب شاپوری هست. متوجه هستی؟ شاپوری، شاپوری که از پادشاهان فارس بوده. این پادشاه یه لباسای نازک خیلی با ارزشی میپوشیده. متوجه هستی دارم میگم؟ به خاطر این به اون لباس نازک خیلی عالی میگم صابری، نسبتش میدن به او. میفهمی چی دارم میگم؟ مثل آقای بغلی، شما توی فقه خوندید درهم بغلی، این درهم بغلی، بغلی اسم، بغل اسم یک نفر بوده، اسم یک نفر بوده که این درهم را میساخته، چون سازندش آقای بغل بوده، به این آقا، به این درهم را میگن درهم بغلی. حالا اون آقای شاپور که اون مرحوم شهیدی توضیح داده، اون شاپور که شاه فارس بوده، یه لباسه نازک خیلی قشنگی خوبی میپوشیده، به این مناسبت به هر لباس نازک خوب میگفتن لباسی چی؟ صابری. کنت ابی الصابری، بودم من میفروختم صابری را، صابری یعنی لباس نازک خوب، لباس نازک خوب را میفروختم، فزلال، فزلال زیر سقف، زیر سقف، معمولا زیر سقف چیه؟ سایه. من این لباس را زیر سایه میفروختم. فمر ربی ابوالحسن علیه السلام، مراد از ابوالحسن، ابوالحسن اول موسی بن جعفر علیه السلام، مرور کرد، عبور کرد به من ابوالحسن علیه السلام، اون علل اطلاق ابوالحسن، ابوالحسن اول موسی بن جعفر علیه السلام، فقال، یعنی فقال موسی بن جعفر علیه السلام یا هشامو ان البیع فی الظلال غش، بیع در ظلال غشه. متوجه هستید؟ ولغش لا یحل، و غش حلال نیست. به نظر بنده بهترین روایت از حیث دلالت اینه، سندشان خوبه. متوجه هستید؟ سندشان خوبه، ولغش لا یحل. و فی روایت الحلبی، و در روایت حلبی قال، قال امام صادق، قال حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام، سؤال کردم من از امام صادق علیه السلام، ان الرجل یشتری تعامن، از درباره یک مردی که میخرد تعام را، یه مردی از تعام را میخره، فیکونو، رفقا اعراب بذارید، فیکونو احسن له و انفق له ان یبل له. رفقای من، این احسن خبر است برای یکونه، بنویسید اینا را. اون ان یبلهو میره به تعویل مصدر، اسم برای یکونه، یکونو نوشید قشنگ بالای یکونو، مگه اسم خبر نمیخواد؟ احسن میشه خبرش، ان یبله میره به تعویل مصدر، بگو اسمش. ترجمه میکنیم، یه شخصی طعام میخره، پس می باشد نیکوتر برای این مرد و انفقه، انفقه از ماده نفقه، نفقه یعنی رواج دهنده، تو لغت برید نگاه بکنید، ولی انفقه یعنی این آقایی که طعام خریده اگر این طعام رو مرطوب بکنه هم قشنگتر میشه طعامه، هم رواج معاملاتش بیشتر رواج میگیره، یعنی بیشتر این جنس رو میفروشه. متوجه هستید؟ انفقه یعنی این. ولی انفقه بنویس رواج دهنده تر. رواج میفهمید چی دارم میگم؟ یعنی کس کسب و کارشو رواج میده. و انفق لهو و رواج دهنده تر هست لهو. لهو رو بزن به اون رجل، گیج که نشدید که. فیکونو پس می باشد نیکوتر برای اون مرد و رواج دهنده تر لهو برای اون مرد. چیه نیکوتر براش؟ چیه رواج دهنده تر براش؟ کسب درآمدش رو رواج میده. ان یبل لهو، این که مرطوب بکند اون مرد، بگو طعام را مرطوب میکنه، نمیخواد با این رطوبت قیمت بیشتر بگیره، میخواد همون قیمتی که در نظرش بوده بده، میخواد جلوه بده. متوجه هستید؟ من غیر ان یلتمس. این سبزی فروشا دیدید؟ سبزی فروشا میزنن به هم، میزنن. البته اونا یکم هم انصافا میخوان کمک بکنن، چون اگه نمیزنن به هم با اجازت تو یک کیلو نیم کیلو هم خاک و اینا هست، این میزنه به هم بعد قشنگ میده. حالا میخواد جلوه بده، جلوه بده، نمیخواد با این جلوه دادن قیمت را ببره بالا. احسنه در مغنی خوندید علمای ادب با ان و انه المعولتین به مصدر معرفن حکمو به حکم، به حکم ضمیر حتما باید اسم باشه. فیکون احسن له و انفق له ان یبل له من غیر ان یلتمس زیادته، بدون این که درخواست بکند اون مرد زیاد شدن اون طعام را. یعنی اگه مرطوبش میکنه نمیخواد این طعام با این آبی که میره توش، بگو زیاد بشه. متوجه هستی؟ من غیر ان یلتم من رفتم پایین من غیر ان یلتمس زیادته، بدون این که درخواست بکند اون مرد زیاد شدن اون طعام را، یعنی این آب وزن اونو اضافه کنه، مرادش این نیست. حالا اینه دیگه، بعدن میرسیم انشاءالله برمیگردیم این روایت ها که هر کدوم از این روایت چی ازش در میاد، چنو غشی حرامه. فقال امام صادق علیه السلام ان کان بیعن. مرحوم شهیدی میگه این بیعن مصدر به معنی اسم مفعوله، مصدر زیاد به معنی اسم مفعول میاد، اون مشکلی نداره. ان کان بیعن لا یصلحه الا ذالک ولا ينفقه، اعراب بذارید ينفقه نیست، ولا ينفقه غیره من غیر ان یلتمس فیه زیادتا فلا بأس. این آقایی که این طعامشو مرطوب میکنه اگه غرضش اضافه گرفتن نیست، اگه غرضش این نیست که این طعام وزنش سنگین‌تر بشه، غرضش اینه که جلوه بکنه طرف ببینه. این مثل اون لامپه ای است که شبیه اون لامپه چشمک زن است که تو مغازه ها میده، شبیه به اونها. متوجه است؟ این چشمک بره که جلب توجه بکنه، نه اینکه قیمت رو ببره بالا. فقال، یعنی فقال امام علیه السلام ان کان، اگر باشد این طعام، ضمیر کان، اگر باشد این طعام یک مبیهی که بالای بیعه میسید، مبیهی که اگر باشد این طعام یک مبیعی که اصلاح نمی کند این مبیع را الا ذلک، مگر بل. بل یعنی چی؟ مرتوب. اصلاح نمی کند یعنی خریدار براش پیدا نمیشه. شما دو تا مغازه در نظر بگیر، هر دو هلوشون عین همه، هر دو هلوهی که میرن عین همه، ولی یکیش پر از گل و خاک و پشکل و امثال ایناست، یکیش تمیز کرده، قیمت هر دو هم یکیه، مردم کدوم میرن میخرن؟ اون دوم. ای چه بسا اون دومی که تمیز کرده با چی تمیز کرده؟ با همین آب جو. متوجه هستی؟ لا یصلحه، اصلاح نمی کند یعنی چی؟ خریدار پیدا نمیشه. اصلاح نمی کند اون مبیع را الا ذلک، مگر اون بلل. و رواج نمیدهد اون طعام را، رواج نمیدهد، یعنی پرمشتریش نمیکنه، رواج نمیدهد اون طعام را غیرهو، یعنی غیر اون بلل، من غیر ان یلتمس فیه زیادتن، اینو بعدن بر میگرد این روایت ها، بدون اینکه درخواست بکند اون مرد فیه در، بدون اینکه درخواست بکند اون مرد در این طعام بگو زیادت را. حضرت فرمود اگر اینجوری باشه فلا بأسه، اشکالی نیست. و این و این کان انما یغش به المسلمین فلا یصلح، و اگر باشد این مرد، ضمیر کانه، و اگر باشد این مرد، انما غش میکند این مرد بیهی به واسطه این بلل، ضمیر کانه مرد، یغش مرد، و اگر این مرد انما غش میکند، میتونید کانه ضمیر شن هم بگیرید، ولیکن و هاز از ضمیر رو عبارت بخون، بخون من خمسه اوجهن، به اون مرد بزنید بهتر. و ان و ان کانه و ان کانه و اگر باشد این مرد، انما غش میکند بیهی به واسطه این بل، بگو مسلم بلل یا بل، بیهی به واسطه این بلل، همون بلل درست، غش میکند به واسطه این بلل مسلمانان را، فلا یصلح، پس صلاحیت ندارد این بلل، یعنی درست نیست. و فی روایت الاخرى، دیگه نباید این قدر می آورد، و روایت الاخرى، و روایت زمین، روایت رو بزن به حلبی، و روایت حلبی، روایت دیگر حلبی، قال قال حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، سوال کردم من از امام صادق درباره مرد، کدام مرد، یکون عنده لونان من الطعام، می باشد نزد اون مرد دو رنگ از طعام، یعنی یه طعامی است با دو رنگ، یا میتونه بگی دو نوع طعام، فرقی ندارد، می باشد نزد اون مرد دو رنگ از طعام، اعراب بذارید سعرهما به شیء، قیمت گذاری کرده است این دو رنگ را به یکی، این قیمت هر دو یکیه، و احدهما اجود من الاخر، آقا جان به قرینه بعد این دو رنگ از طعام باید از یه نوع باشه، باید از مثلا فرض کن هلو، دو نوع هلو، متوجه هستی، دو نوع هلو نمیتونه از دو جنس باشه، سعرهما به قرینه بعدش، سعرهما به شیء، قیمت گذاری کرده است این مرد، هما هما یعنی این دو رنگ از طعام رو به یه چیز، برای هر گونه قیمت گذاشته، و احدهما اجود من الاخر، و یکی از این دو رنگ بهتر از دیگری، فیخلطهما جمیعا ثم یبیعهما به سعر واحد، پس مخلوط میکند این دو رنگ را با هم، سپس می فروشد این دو رنگ را به یک قیمت. فقال، یعنی فقال امام صادق علیه السلام لا یصلح لا ان یغش المسلمین حتی یبینه، درست نیست مسلمانان را غش بکنه، فریب بده، مگر اینکه بیان بکنه، بیان بکنه یعنی بگه آقا جان ای از دو جنس بوده، یکیش خوب یکیش بد، من اینا رو با هم دیگه مخلوط کردم، قاطی کردم، هر کدوم یک قیمت، بعد این دوتا که مخلوط به هم میکنه میفروشه به یک قیمت. بله چی نیست؟ طبیعین بیان بکند الان میگم. بله دیگه فرقی نداره، اگر موضوع غش پیدا کنه اشکال داره. فقال امام صادق علیه السلام لا یصلح له، صلاحیت ندارد برای اون رجل. این روایت هم به نظر من اصلا هیچ دلیل نمیتونه بر حرمت باشد. چرا؟ چون امام کثیرن درباره مکروهاتن چی به کار میبره؟ لا یصلح له، صلاحیت ندارد برای اون مرد اینکه غش بکند مسلمین را، یعنی گول بزند مسلمانان را، صلاحیت نداره، حتی یبینه، مگر اینکه روشن بکند اون مرد، بگو خلط را. این روایتی ذره‌ای حواسا با من باشه. و روایت داوود ابن سرحانه، روایت داوود ابن سرحانه، قال داوود کان معی جرابان من مسکن، بود با من جراب، دو کیسه از مشک، دو تا کیسه مشک من دارم، احدهما رطبون ول آخر و یابس، یکی از این دو تا کیسه رطبه مرطوب و دیگری خشکه، حواسا لطفاً به من باش. فبدعتو بر رطبه فبعتو، شروع کردم من به اون رطبه، منظور از شروع کردم به اون رطبه یعنی شروع اول او فروختم، یعنی برای فروختن شروع به او کردم، شروع کردم به رطبه فبعتوه، پس فروختم من اون رطب را، اونی که تر بود فروختم. ثم اخذت الیابس، اومدم این خشکه رو بفروشم، خریدار پیدا نمی کرد، متوجه هستید؟ با این که یابس ارزشش از تر چیه؟ بیشتره. میدونی چرا بیشتره؟ چون او تره یه خورده نمه میره توش، وزنش بیشتر میشه، خشکه نم نداره، کلش مشکه. میفهمی چی دارم میگم؟ ثم اخذت الیابسه، سپس گرفتم من یابس را که ابی اوهو، بفروشم اون یابس را. فاذن انا لا اعطا بالیابس الثمن الذي يسر. رفقا یه لحظه با من باشید، چشما رو به من بدید. موقعی که اومدن این مشکای خشک را بفروشن، او قیمت واقعی این مشک رو به من نمیدند. آیا جایز من اینو تر بکنم به همون قیمت بفروشم، به همون قیمت خشکه؟ میفهمی چی دارم میگم؟ مثلا اگر این مشک خشک هست قیمتش 100 تومنه، قیمت واقعی 100 تومنه، کسی نمیخره. اگه مرطوبش بکنم، مرطوبش میکنم به همون قیمت خشکه میفروشم، یعنی چقدر؟ 100 تومن. آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینجا غشی صورت گرفته یا نگرفته؟ نگرفته دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه این خشکه قیمتش که نمیخواد بیشتر بفروشه، که قیمتش 100 تومنه، منتها چون خریدار نداره، جلوه نداره، متوجه هست؟ ما نمش میکنیم، وزنش هم بیشتر میشه ها، متوجه هست؟ ولی به همون قیمت خشکه میخوام بفروشم، به همون قیمت واقعیش. جایز جایز نیست؟ بله، مازاد حساب نمیکنه، جایز جایز. میفهمی چی دارم میگم؟ کجا رفت؟ میخواد جلب بکنه، جلب مشت. بعضی خیلی ذوق دارن. این دیشب یا پریشب بود نمیدونم، توی اخبار ظاهرا نشون داد یکی از شهرهای نمیدونم شهرهای گرد اومداد قهوه خونه شو، شما توضیح بدید، من خیلی چی کرده بود؟ مه مصنوعی کرده بود، خیلی بازوق، میگفت که خیلی مشتریاش زیاد شده، مه مصنوعی درست کرده بود برای خودش، خیلی کاره جذاب و خشنگی. فاذن انا لا اعطا بالیابسه الثمن، این الثمن مفعول دوم است برای اعطا. پس فاذا، پس زمانی که من اعطا نمیشوم در مقابل یابس، یعنی در مقابل این مشک خشک به من نمیدند. چی نمیدند؟ الثمن الذي یسوا، اعراب بذارید، اون ثمنی که معادل آن میباشد. یسوا، همه بنویسید ثمنی که معادل آن میباشد. یه ذره چشما رو ما میدید وسواسم، مثلا این مشک خشکه چند میارزه؟ 100 تومن. نه که خشکه، معادلش که 100 تومن رو به من نمیدن، اون قیمت باقیش که 100 تومن به من نمیدن، من یکم مرطوب میکنم. غرض من از مرطوب کردن این نیست که رطوبتم بره توی این وزن بیشتر حساب بکنم، قیمت بیشتر بگیرم، میخوام همون 100 تومن رو بگیرم. انشالله حل شد. یسوا، یسوا یعنی چی؟ معادل، معادل آن باشه. ولا یزیدونی علی ثمن رطب، و بیشتر نمیدهند به من بر ثمن رطب. رفقا یه لحظه با من باشید، اگه 100 گرم مشک تر دارید با 100 گرم مشک خشک، ارزش کدوم بیشتره؟ خشک. میدونی چرا؟ چون اونی که تر کردی اون تری به وزن او اضافه میکنه. حالا میگه اینا باید در مقابل سمن خشک بگو، در مقابل مشک خشک باید پول بیشتر از مشک تر بدن به من. قانون واقعیش اینه، ولی نمیدن. من ترش میکنم، همون قیمت یابس هم ازشون میگیرم. حل نشد؟ شد. میفرماد ولا یزیدونی، و زیاد نمی کنن مردم مرا بر ثمن رطب، یعنی بیشتر از قیمت رطب به من پول نمیدهند. بله دیگه،
حالا خوشگره دارن کمتر از خودش میگیرن،
کمتر از خودش نمیگیرن. حضرت که آقا که نمیگه کمتر، که نه آقا، راوی که نمیگه کمتر، که نه، معادل خوش یعنی باید بیشتر از رد بدن، بیشتر از رد نمیدن، یعنی همون قیمت تره را میدن. متوجه هستید؟ ایس لهولی ولد فسألت ابا عبدالله عن ذالک، سوال کردم من از امام صادق علیه السلام عن ذالک، ذالک رو بزن، درباره این یابس، درباره این مشک یابس از امام صادق سوال کردم. ایس لهولی عن اندیه، آیا صلاحیت دارد برای من که، ان منصوب نزد حافظه، این که مرتوب کنم یابس را؟ قال، قال امام صادق لا، اجازه نداری، الا ان تعلمهم، مگر این که اعلام کنی به مردم. اعلام کنی یعنی چی؟ یعنی بگی یابس بوده، ترش کردم اینجوری. قال، یعنی قال داوود ابن سرهان، اینا رو بنویسی، فندیته ثم اعلمتهم، مرتوب کردم من این یابس را، سپس بگو، اعلام کردم من به مردم. قال، یعنی قال امام صادق علیه السلام لا بأس. و سلام.